أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم فرمایم. اللهم صل در مورد خمس هدیه بین فقها اختلاف نظر وجود داشته و دارد. البته منظور از خمس هدیه این نیست که وقتی شخص هدیه میگیرد باید بلافاصله خمس بدهد، بلکه منظور اینه که آیا اگر هدیه ای رو شخص از کسی بگیرد و تا سال مالیش تا اون وقت مصرف نکنه و در معونش داخل نشه، آیا این هدیه به ارزشی که در همون تاریخ سال مالیش دارد آیا باید خمسش داده بشود یا نه؟ اختلاف سر اینه. و الا فقیهی نداریم که بگه تا چیزی رو شما هدیه گرفتید، حتی اگر میدانید که مصرف نمی کنید تا سال مالی همون وقت باید خمس بدید. این مطلب نیست، بلکه بحث سر این است که آیا سر سال مالی باید هدیه‌ام جزء درآمدهای دیگر محسوب بشود و با اونها جمع بشه و مجموعش تخمیس بشه، یا اینکه نه خمس هدیه واجب نیست. در مسئله سه نظر وجود داشته و دارد. یه نظر که شاید کمتر از فقها نظرشون این باشه، اینه که هدیه چه کم باشه چه زیاد برای گیرنده خمس نداره، استثناست. بودن فقهایی که این فتوا رو داشتن، شاید هم الان باشن. ولی نقطه مقابلش نظری است که میگویند هدیه چه کم باشد چه زیاد، چه ارزش معتنابهی داشته باشه چه نه ارزش خیلی کمی داشته باشه، اگر تا سر سال مالی مصرف نشد باید خمسش داده بشه. این نظر درست مقابل نظر اوله. نظر سوم در بحث اینه که فقهایی بودند و هستند که می‌فرمایند باید ارزش خود هدیه ملاحظه بشه. اگر هدیه خطیره است، یعنی هدیه‌ای که ارزش زیادی داره، اگر این چنینه باید خمسش داده شود اگر تا سر سال مالی مصرف نشده باشد. اما اگر هدیه غیر خطیره است، یعنی ارزش زیادی ندارد، این هدیه خمسش واجب نیست که داده شود. این مسئله به این شکلی است که عرض کردیم. البته اینکه ارزش قابل توجه دارد یا ندارد، این تعیینش با فقیه نیست، بلکه با عرف جامعه. ولی عرف جامعه نه به این ملاحظه که شخص به اعتبار گیرنده بگن این ارزش داره یا نه، نه به اعتبار خود هدیه است. یعنی اگر یه فردی فرض کنید که ثروتمند، خیلی هم ثروت زیادی داره، یا فرض کنید که دارای مقام سیاسی بلندی است که به اون مقامات فرض کنید اگه یه قالیش ابریشم هم کسی هدیه بده، خیلی برای اون مقام زیاد به حساب نمیاد. این منظور نیست، یعنی به اعتبار گیرنده نباید حساب بشود، بلکه به اعتبار خود هدیه باید مسئله بررسی بشه. فقهایی که در گروه سوم هستند و میگن هدیه دارای ارزش خمس دارد اگر مصرف نشود، منظورشون هدیه است که خود او دارای ارزشه، نه اینکه برای گیرنده چیز زیادی به حساب میاد یا چیز زیادی به حساب نمیاد. منظور اونها خود هدیه است. این سه نظر در مسئله هست. هر کسی هر تقلیدی که باید بکند بر اساس اون تقلید عمل میکند. البته میتواند شخص بدون تفحص از نظر مرجع تقلیدش تمام هدایایی رو که میگیرد سر سال مالیش تخمیس کنه و تفحص نکنه از نظر مرجع تقلیدش. اگر بخواد خمس نده، باید مرجع تقلیدی که فتوای او برش حجته نظر او رو جویا بشه، ببینه آیا او میگه هدیه خمس دارد یا ندارد. اگر فتوا میداد به نداشتن خمس، اون وقت میتونه از دادن خمس خودداری کنه و الا باید خمسش رو بپردازه. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند. و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. در زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام، چه در زیارت وارث، چه در زیارت عاشورا و در جاهای دیگر، این تعبیر رو داریم: السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره. ثار الله یعنی چی؟ ثار رو در ترجمه ها دیده می شود که به خون معنا می کنن، ولی این ترجمه ترجمه دقیقی نیست. خون خدا معنا نداره ثار، بلکه معانی داره ثار که شاید مناسب ترین معنایش این باشد: اون خونی که به ناحق ریخته شده و هنوز این خون به حسابش رسیدگی نشده و ولی این مقتول، ولی این شخصی که کشته شده، همچنان در پی مجازات اون کسی است که این جنایت رو مرتکب شده. ثار الله یعنی اون کسی که بی گناه و به ظلم کشته شده و خونخواهی او با خداست، خدا پاش وایساده. ثار الله یعنی و ابن ثاره. امام حسین فرزند امیرالمومنین، امیرالمومنین هم همینجوره، او هم ثار اللهه و خدا پای خون امیرالمومنین علیه السلام ایستاده. در دستگاه خلقت خدای متعال بنا داشته روی حکمتی و حکمت‌هایی که در میان بشر افراد رو مختلف بیافرینه. بعضی ها رو خدای رتبه و جایگاه خاصی داده، اینا افراد مختارند. ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین، ما اینا رو اختیار کردیم، ما اینا رو اختیار کردیم، برگزیدیم نسبت به همه مردمان. خطاب شد به موسی: و انا اخترتک فاستمع لما یوحى، من تو رو انتخاب کردم. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. خدا روی حکمتی یه عده‌ای رو اختیار میکنه، انتخاب میکنه. گاهی تعبیر تو قرآن هست استفاء، استفاء تو قرآن زیاد داریم، برمیگزیند افرادی رو خدا، جدا میکنه حساب اینا رو. گاهی تعبیر اجتباعه: ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، خدا جدا میکنه یه عده ای رو از دیگری، از اول سرمایه شون با دیگران تفاوت میکنه، از نقطه آغاز با اونها یه معامله تازه ای میکنه. این چنین نبوده که در آغاز خلقت همه تو یه ردیف قرار داشته باشن، تو یه خط، بعدم بگن خب هر کسی که بهتر امتحان پس بده، امتحان بیشتر فعالیت کنه، در راه خدا بیشتر مجاهده کنه، ما به او سرمایه بیشتری میدیم. اینطور نبوده. بله اشتباه نشه،
اولیاء خدا، انبیا و ائمه از همه بیشتر مجاهده کردند. جاهد فی الله حق جهاده، آنچه در توان داشتند در طبق اخلاص نهادند، آنچه میشد بکوشند پوشیدند. دیگه بیشتر از این در طاقتشون نبود، این کار کردند. اما این مطلب غیر از آن چیزیست که گفتیم. از اولم خدای چیزایی به اینا داده، به دیگری نداده، حکمتی داره. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خدای کارایی میکنه، او مورد سوال و اعتراض قرار نمیگیره. این اعتراض ها همش بیجاست، کارش حکیمانه است. اساسا اعتقاد به نبوت معناش اینه که ما یه عده‌ای رو قبول کردیم به این عنوان که خدا به اینا یه سرمایه‌ای داده که به دیگری نداده. معنی نبوت اینه. اصلا میشه کسی نبی باشه با خدا او رو استفاء نکرده باشه، خدا او رو بر نگزیده باشه؟ این مگه شدنیه؟ غیر ممکنه. یه ویژگی هایی رو خدا به او داده که ما از اون ویژگی ها محرومیم، ما از اون ویژگی ها محرومیم. بشر بودند، ولی بشری که خدا بهشون سرمایه های خاصی عنایت کرد. به بعضی ها خدا سرمایه داده، اونا پیغمبرم نبودن، مثل مریم. ادغالت الملائکه تو یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. مریم پیغمبر نبود، ولی ملائکه فرشتگان به او گفتن مریم ان الله اصطفاک، خدا تو رو برگزیده. و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، خدا تو رو تطهیر کرده، خدا تو رو بر همه زنان، زنان روزگار خودت برتری داده. اینجوری کرده خدا. طالوت پیغمبر نبود. قرآن میگه پیغمبر اون قوم بهشون گفت که خدا طالوت رو برای شما برگزیده. تعبیر استفا برای طالوت هم هست، برای پیغمبران هم هست. خدا یه حساب ویژه‌ای قرار داده. و یکی از امتحانات مهم مردم اینه که ببینن بشر شبیه خودشونه، میخورد، میآشامد، راه میرود، به دنیا میاد، میمیره، مریض میشه، گرسنه میشه، تشنه میشه، حتی در بند اسارت میگیرن او رو، میکشنش، زجرش میدن. با همه اینها یه سرمایه‌ای داره ویژه. با همه این خصوصیاتی که تو بشر عادی هم هست، یه چیزایی داره حسابش از بقیه جدا میشه. از اولم مخالفین انبیا از این نکته تعجب میکردن، میگفتن ابشرم من واحدا نتبعه، یه بشری مثل خودمون دنبال این بریم؟ نمیشه که. موسی و فرعون اومدن پیش فرعون، فرعون گفت انا امنو لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون. اینا دوتا بشرن شبیه خود ما، چه تفاوتی میکنه؟ تازه قوم اونها در بند اسارت ما هستن، دارن ما رو بندگی میکنن، بنده ما، نوکر ما. نتونستن این نکته رو بپذیرند که خدا در این که بشری رو آفریده به او یه سرمایه ویژه‌ای داده، خدا کرده این چنین. و این خودش یه امتحان و آزمایش برای بشر که در عین اینکه او بشره، ولی حسابش تو خیلی چیزا جداست. بشر زیاد کشته میشه، آدم ها خب متعددن که مظلومانه از بین میرن. چقدر الان تو دنیا هست، چقدر بوده، چقدر خواهد بود، فراوانه. اما در میان این بشری که کشته میشه، خدا یه حساب ویژه‌ای برای یه چند تایی باز کرده. برای اینا این کارو کرده. در بقیه قتل نفس ها این چنینه که اگه طرف بگذره، یعنی ولی یه مقتول بگذره، نه دیه بخواد نه قصاص بخواد بکنه، عفو بکنه، طرفم توبه کنه، تموم میشه، چیزی باقی نمیمونه ازش. ولی یه برکاتی از دست این شخص قاتل میرود، حساب دیگه ای داره، اما پروندهش بسته میشه. اما خدا نسبت به انبیا و نسبت به اولیایش، به خصوص نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام و نسبت به امام سید الشهدا علیه السلام، یه حساب ویژه‌ای باز کرده. خدا خودش پای این قصه وایستاده، خودش پای این قصه ایستاده. فار الله، خدا این انتقام رو بخواد بگیره به این معنام نیست که خدا لجش گرفته، خیلی دلش پر از کینه شده، حالا میخواد یه همچین تصفیه حسابی بکنه. خدا این نوع عوارض رو نداره. نه غضب خدا به این معناست، نه رحمت خدا به اون معناست که بگیم خدا دلش سوخته به حال مردم. اینجوری نیست. اینا تصوراتیست که ماها گاهی به غلط ممکنه بکنیم. روی حکمتی خدا نسبت به قاتلان حضرت سید و شهدا علیه السلام بنا داره کوتاه نیاد، بنا داره، کار خداست. و این امر رو خدا به دست ولیش امام زمان علیه السلام بنا داره که اجرا کنه. این مأموریت رو به دست آخرین فرزند از نسل امام حسین از میان ائمه علیهم السلام خدا سپرده. لذا امام عصر علیه السلام کارش اجرای امر خداست، اجرای امر خداست. به دلیل اینکه امام حسین علیه السلام حساب ویژه‌ای پیش خدا داشته، این چنین نیست که برای او بیان آقا خب یکی حضرت شهید کرده، با کشتن او و با انتقام از او و اینکه او رو به سزای عملش برسونن پرونده پاک بشه، اینطور نیست. خدا حساب سید الشهدا علیه السلام رو مجزا کرده، مجزا کرده، خدا این کار رو کرده. همونطور که اصل نبوت، اصل امامت، حساب ویژه باز کردن خداست برای این گروه افراد، داستان امام حسین علیه السلام و انتقام خون سید الشهدا صلوات الله علیه هم از همین قبیله. خدا این چنین کرده، یه اعتباری به او داده. خدا این کار رو نه تنها این فرق گذاشتن ها رو در مورد افراد قرار داده، تو اشیاء هم این کار کرده. این همه سنگ تو عالم خلقته، خدا یه سنگی رو یه ویژگی خاصی بهش داده، اون میشه چی؟ حجر الاسود. بله؟ حجر الاسود. این سنگ با بقیه سنگ ها کاملا حسابش مجزاست. حالا ممکنه این رو بگیرن تو آزمایشگاه تجزیه کنن، بگن این ترکیبش درست شبیه بقیه سنگ هاست، باش. اما در پیشگاه خدا یه حساب مجزایی داره، یه سنگیه که کاملا در مشافهه با او شما حرف شما رو میفهمه. اگر شما از او بخواید در هنگام طواف میرسید در حجر الاسود، از او بخواید که برای شما شهادت بده قیامت، و شما شهادت بده. امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته فاشهد لی بالموافات. این اون دعایی است که شما وقتی میرسید به حجر الاسود بعد از الله اکبر مستحب بگید، این رو شهادت بده که من اون امانتی که بنا بود ادا کنم ادا کردم، اون میثاق و پیمانی که داشتم من ادا کردم. اینو شما به این سنگا بگید، به سنگای گران قیمت بگید، به الماسایی که خیلی ارزشش زیاده بگید. اینا فایده نداره، اون سنگا غیر این سنگه، خدا حساب اینا رو جدا کرده، حساب این سنگو جدا کرده، حساب این سنگو جدا کرده، خدا کرده، هیچ جنبه دیگه هم نداره. خدا تکه زیر خانه کعبه رو حسابش رو جدا کرده. اینجا مردم هر کجا که هستن باید بیان دور همین خانه بچرخن، دیواراش هم اگه خراب شه سیل، بعضی از اوقات بوده که سیل خانه کعبه رو خراب میکرده، سیل اگه بیاد خانه کعبه رو هم خراب کنه، باید شما دور همین چهار دیواری خراب شده و تخریب شده باید دور همین بچرخید، هر کجا که هستی مستطیع شده باید بیای اینجا. حساب خاصی داره. اگر کسی یه جسارتی به این نقطه خاص بکنه، جزای او و سزای او کشتنه، در حالی که جای دیگه این کارو بکنه فقط تعذیرش میکنن. خدا یه احترام برای این تیکه قائل شد، برای جای دیگه قائل نشد. الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس. بنای خدا بر اینه که مختلف قرار بده و با افراد مختلف با اشیاء مختلف به حکمتی متفاوت رفتار کنه، و ما از آزمایشامون اینه که نسبت به این فرق گذاشتن خدا سر تسلیم فرود بیاریم، بگیم بله این آقا در این اینکه بشره، یأکل مما تأکلون منه و یشرب مما تشربون، از آن چه که دیگران میخورن میخورد، از آن چه دیگران میآشامند میآشامد، اما در این حال این شخص یه احترام ویژه‌ای پیش خدا داره. روز که فرمود اگر به خاطر خون جدم سید الشهدا علیه السلام تمام عالم رو از دم شمشیر بگذراند، در صورتی که اونا راضی باشند حتی در مرحله قلب به کشته شدن جدم سید الشهدا، اگر این چنین باشد تمام مردم دنیا رضایت داشته باشند و از دم شمشیر بگذراند مهدی ما نسبت به این افراد، ما کان صرفن غیر آدم غیر مجرمو نکشته حضرت، همه سزای عملشون این بوده. یه آقایی است که با همه عالم برابری میکنه، بلکه ارزشش خیلی بیشتره. که این ارزش رو داده خدا. خدا اگر کسی اصل نبوت رو بپذیره، اصل امامت رو بپذیره، معناش اینه که پذیرفتی که خدا به یه عده یه ارزش خاصی داده که ما در اون ارزش هرگز شریک نیست و خدا هم این کارو کرده، و سر تسلیم در برابر خدا باید ما فرود بیاریم. و امام زمان علیه السلام وقتی ظاهر بشه همون دستور خدا رو رعایت میکنه، اونی که خدا میخواد همون رو. از بزرگترین ظلمای عالم داستان کربلا بوده، و حضرت باید یملع الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلماً و جورا بکنه. هنوز هم هستن یه عده‌ای این ورانور عالم که وقتی در نفس آنها شما بگردید میبینید ته دلشون راضین به جنایتی که کردند اون تبهکاران در کربلا نسبت به سید شهدا علیه السلام، ته دلشون راضین. گاهی این مسئله رو صریحا ابراز میکنن، گاهی هم در طرفداری از مثل یزید یا یک کسای دیگه اینجوری ابراز میکنن، هنوزم راضی. و خدا این جرما رو بنا نداره ازش بگذاره. چرا نمیدونی؟ از یه سری جرما بنا داره بگذاره. خداست لا یسأل عما یفعل، از او چون و چرا نباید کرد، او رو حکمت این کار رو میکنه، اگرچه وجه حکمتش برای من و شما مخفی باشه. این نکته خیلی مهمی است. اساسا نکته اساسی و ریشه‌ای در بحث عبودیت همینه که اونجایی که نمیفهمید چرا، بگی چون خدا گفته میگم چش، چون خدا گفته من تسلیمم. بندگی رو همین دور میزنه، عبودیت همینه که در این که من نمیفهمم چرا، ولی چون تو گفتی من سر تسلیم در برابر تو فرود میارم، چون تو خواستی من در برابر تو کاملا مطیعم. عبادت غیر از این نیست، عبودیت غیر از این نیست. رو اون نقطه‌ای که نمیدونیم حالت تسلیم داشته باشیم. و امام زمان علیه السلام کارش در زمان ظهور اینه که بیاد بحث بندگی خدا رو که دیگه دموده شده تو عالم خلقت، همه به سلایق خودشون عمل میکنن، حتی بعضیا این سلیقه خودشون رو لابلای آیه قرآن هم پیدا میکنن، کارش اینه که برگردونه بگه این چرندیات بریزی دور، خدا اینو میگه پاشوای میسی یا نه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بحث بندگی خالی از شرک، فقط بندگی خدا، این شعار امام زمان علیه السلام و هدف اوست. خدا میخواد جریان کربلا یه جوری تو دنیا فیصله پیدا کنه، بعد آخرتش میمونه برای آخرت، برای مردم دنیا روشن بشه که چه ارزشی داشته حسین ابن علی علیه السلام پیش خدا، چه ارزشی داشته امیرالمومنین، چه ارزشی داشته پیش خدا. و امام زمان علیه السلام مجری این کاره. بحث بندگی خدا با بحث انتقام خون سید الشهدا علیه السلام اینجا اینجوری گره میخوره، و الا بحث کینه های شخصی و اینکه انتقام جویی های این چنینی، از این نوع چیزا رو نباید در این بحث دخالت داد. بحث خداست، همونطور که خدا بحث عذاب آخرتش رو باید به گونه ای فهمید که نگیم خدا لجش گرفته دست آدمای گناهکارون رو میزه تو جهنم، بلکه این ظهور عدل خداست در آخرت. داستان قیام امام زمان علیه السلام و انتقام از خون سید الشهدا ظهور عدل خداست در دنیا، منتها به دست این ولی برگزیده خدا، یعنی مولای همه ما حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام. معنای غیر از این نداره. و همه اینا تو بحث بندگی خدا خلاصه میشه. عرضم تمام، بقدر دیر شده دیگه بیشتر ادامه ندم. پس به طور خلاصه ثار به معنی خون نیست، بلکه به معنی کسی است که مظلومانه کشته شده و خونخواهی برای او هنوز انجام نشده. ثار الله یعنی اون کسی که مظلومانه کشته شده و خدا پای این خون هست و این اراده خداست نسبت به خصوص سید الشهدا که این کار رو انجام بده. و اینم دائر مدار پذیرش بحث نظام استفا و اجتباع و اختیار خداست در عالم خلقت. یه سری افراد رو که خدا با اینا میخواد معامله خاصی بکنه و به اینا یه ارزش و اعتبار ویژه‌ای داده که دیگران در این ارزش و اعتبار شریک نیستن. پذیرش این مسئله خودش یه بحث بندگی خداست. امام زمان علیه السلام مجری همین ظهور عدل خدا در این عالمه. خب اما امشب به در خانه 3 ساله سید الشهدا علیه السلام رفتند و ما هم برویم انشاءالله. اگر رفتید مشرف شدید حرم با صفای این دختر 3-4 ساله متوجه میشید که شهر خفقان‌آور دمشق که خیلی شهر دلگیریه، این احساس خیلی هست که از اون شهر خیلی احساس بدی دارن، از بس سب امیر المؤمنین تو این شهر شده، از بس ظلم به اهل بیت تو این شهر شده، گویا فضای این شهر، هوای این شهر، خاک این شهر اساسا یه حالت دلگیر کننده ای رو داره. اما تو این شهر یه جایی از لابلای بازار که رد میشه وارد اون صحن و سرای این دختر 3-4 ساله میشی پر از نور، وارد این حرم میشی. خدا روزی کنه، یادم متعدد دقت میکردم در اینایی که وارد حرم میشدن، دیدم بدون این که احتیاج به مداحی روزخانی چیزی داشته باشد می آمدن سرهای خودشون رو بر این شبکه های ذریح می گذاشتن، شروع می کردن آرام آرام گریه کردن، خودشون بر خودشون زمزمه می کردن، نجوا می کردن، عشق می ریختن. اونایی که دختر دارن می دونن که بعد دخترهای 3-4 ساله اگه شما داشته باشی یه مدتی نباشی از را که بیای دختر می دود میاد به سمت شما، می پره تو بغلت تا در آغوش نگیرید او رو، تا نوازشش نکنید، تا نبوسید او رو، تا یه چند جملهی برای شما صحبت نکنه شما رو رها نکنه. اگه آسیبی به او رسیده باشه جز اول چیزایی که برای شما خواهد گفت از اون آسیب هاییست که به او رسیده. مدتی زی دختر بابا رو ندیده، نمیدونم زمانی که سر مقدس سید الشهدا رو بر سر نیزه میکردن چجوری بوده این بچه رو غافل میکردن نمیدونم، اما بالاخره این بچه دختر خواب بود، تو خواب بابا رو دید، از خواب بیدار شد، صدای گریه او بلند شد، بهانه بابا گرفته. در مقاتل داره هر خانمی اومد این دختر رو آرام کنه خود اون خانم منقلب شد. حتی زینب کبرا آمد، زینب کبرا هم نتوانست، گفتن آقای امام زین العابدین اومد خواهر کوچک خودش رو بغلی کرد نوازش کنه، ولی باز همین دختر آرام نگرفته، خرابه پر از زجه و ناله است. یزید بلیل در قصر مجاور به خواب نحس فرو رفته، از خواب بیدار شد، پرسید چه خبره، گفتن دختر امام حسین خواب بابا دیده، بهانه بابا گرفته. اشاره کرد به سر مقدس سید الشهدا که درون تشت طلا بود، گفت سر پدرش رو براش ببرید. وقتی سر رو روی طبق نهادن جلوی این دختر گذاشتن، همین که رو پوش رو از روی طبق برداشت، دستها رو بر سر بابا رو بغل کرد، به سینه چسبانید، شروع کرد با بابا سخن گفتن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم من دارید کودکی یتیم کرد؟ من الذی خطا مریدک، بابا کدام ظالم رگهای گلوی تو رو